أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فهب لي التطهير من دنس العصيان، وأذهب عني درن الخطايا، سربلني بسربال عافيتك، وردني رداء معافاتك، أجللني سوابغ نعمائك. بس در توضیح دعای شریف عرفی امام سجاد علیه السلام، دعای 47 است که در این فرازها حضرت تقاضاهای گوناگونی دارند در جهت مسیر کمال که انسان باید در همه حالات از توجه به خدای متعال و استمداد از حق تعالی غافل نباشیم. این فرازها همش ما رو راهنمایی میکنند که ما میتوانیم این گونه بشویم. تقاضاها بدون حقیقت قطعاً نیست. و راه‌های تطهیر و پاک شدن از خطاها رو هم به ما یاد دادند خود این اولیا، که هم آگاهی از خطاها باید داشته باشیم و هم توجه به آثار خطاها، که آثار خطاها بر حال توجه بهش انسان رو یک کنترلی خواهد داشت. و سپس همت گماردن بر اینکه ما از گناهان دوری کنیم و مراقبت بر اعمال و رفتار داشته باشیم، که هر وقت اگر خدای نکرده مبتلای به خطا شدیم، دو مرتبه از راهاش برگردیم، که نگذاریم این آلودگی تداوم پیدا بکنه. در این فراز همش تقاضای محافظت از ذات اقدس الهی است که ما محفوظ بمانیم از خطاها و از نعمتهای پروردگار متعال که در وجود ما و در عالم داده است بهترین استفاده رو بکنی. و جللنی سوابغ نعمائک و ظاهر لدی فضلک و طولک. خدایا آشکار کن تفضلت رو در وجود من. یعنی ما توجه داشته باشیم وقتی در مسیر کسب کمالات قرار میگیریم، این کمالات به خود ما قیام نداره مستقلن. اگر تفضل الهی نباشه، هر حال ما در مسیر مخالفت قرار خواهیم گرفت. اینها نکاتیست که هر حال امام علیه السلام در قالب این تقاضاها به ما یاد میدند. همونطور که قرآن کریم در آیات متعدد این مطالب رو به ما گوشزد میکنه. در آیات این فرمود که اگر تفضل خدا بر شما نبود لتبعتم الشیطان الا قلیلا، همه شما تبعیت از ارال شیطان میکردید. اینها رو میخواد که ما توجه داشته باشیم. اگر به حال به عافیت میرسیم و تقاضای عافیت میکنیم، رضای عافیت رو میخواهیم بر روحمون بپوشانیم، توجه داشته باشیم این عافیت از خود ما نیست. و ایدنی به توفیقک و تسدیدک و اینی علی صالح النیه و مرضی القول و مستحسن العمل. خب همه اینها به حال تقاضای عنایت است، لطف است، که به حال اون توفیقاتی که خدا متعال عنایت کرده از اونها بهره مند بشه، یعنی اون اسبابی که برای رسیدن به کمال و خودش برای ما فراهم کرده اونها را به کار ببندیم. که اگر به کار ببندیم تأیید الهی بر حال خواهد بود، ادامه پیدا میکنه. و ایدناه به روح من در آیات قرآنی آمده است. ما خودمون بر حال به تنهایی نمیتوانیم حرکت بکنیم، این رو باید باور بکنیم. تا به باور برسیم خب هی زمین میخوریم، این رو باید بهش توجه داشته باشیم. از زمین خوردنها هم باید استفاده بکنیم، چون بر حال ما خودمون رو میبینیم و کمال خودمون رو و اینکه ما میخواهیم به کمال برسیم. خب این توجهات، توجهات اولیه لازمه، اما کامل نیست. باید در هر مرحله‌ای کمال مناسب با اون مرحله رو ما داشته باشیم. کمال مناسب با هر مرحله‌ای به همین است که ما اتکای به خدای متعال رو، استمداد از او رو فراموش نکنی. که اگر این معنا برای ما بر حال مورد توجه باشد، کمتر به رذایل اخلاقی آن مبتلا میشیم، از عجب و از تکبر و از این قبیل اموری که گاهی با ارتکاب کارهای خوب سراغ انسان میاد. و گاهی هم ما محروم میشیم از کارهای خوب به خاطر این عوارضی که در نفسمون میاد. ما غفلت میکنیم، خیال میکنیم نه دیگه کار هیچ مشکلی نداره، منتها دقت نمیکنیم. اگر دقت به حالات خودمون هم در ارتکاب کارها داشته باشیم، کمتر این رذایل اخلاقی در نفس ما جا میگیره، وساوسش میاد، منتها با تأیید الهی این وساوس رو کنار میزنیم. ما از وساوس به نوعی به هر حال در امان نیستیم. می توانیم با عدم اعتناء به وساوس نامطلوب و کنار زدن آن و به امور مطلوب توجه داشتن و استمداد از حق، این وساوس در نفس ما جا نگیره. این مهمه که خب این مجاهدت همیشگی رو انسان نیاز داره. در این عمل میاد، بعد از عمل میاد، قبل از عمل میاد. خب انسان به عمل نپردازه نمیشه، اونتا باید همواره به اون حقیقتی که این وساوس و نفس و همه اینا به او قیام داره، به او ما خودمون رو پناهنده بکنیم، در پناه او قرار بگیریم که حق تعالی‌ست. ولقد خلقنا الانسان، این آیه رو خیلی باید روش تأمل بکنیم، بارها بخونیم. حقایق توحیدی در این آیه و تربیتی آمده. ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. وقتی ما انسان را آفریدیم و میدانیم چه در وجودش میگذرد، خب خدا با آفرینش ما هست، آفرینش مادی، آفرینش روحی ما که وساوس عمدتا مربوط به جنبه روحی ماست، تعلق روح به بدن و اون فعالیت های برحال روح ما. و نحن اقرب الیه من حبل الورید رو بعد تکرار بکنیم، حالا هر مقداری که میفهمیم از این قرب درکی داریم، همون باعث پناهندگی ما به اون حقیقت بشه. لذا و اینی علا صالح نیه، مرا کمک بکن که نیت صالح در وجود من شکل بگیره. خب نیت اساس اعمال و رفتار ماست که با قول با همه امور بر حال هستش، حاکمه بر همه امور. و اخلاص در نیت، ابقاء بر اخلاص، فرمودن این سخت تر است از خود عمل. عمل رو انسان انجام میده، اما اینکه هی متمرکز بشه این نفسه به سوی غیر خدا نره که محرکش فرمان خدا باشه. همین در مرحله اول اخلاص همین در حال لازم و کافی است و انگیزه های دیگه نیاد محرک ما بشه. و مرضی القول، مرا کمک بکن بر سخن در حال مورد رضایتتون. خب سخنانی که ما در ارتباط با خدا میگیم، اینها اون سخنانی که با معرفت توحیدی و ایمانی همراه باشه، اینا مرضی قول است. سخنانی که در روابط گوناگون اجتماعی داریم، اگر طبق دستور الهی باشه، این مرضی قول است. بعد هی کم کم باید به محتواش هم توجه بکنیم، این محتوای انگیزه ای. خود محتوا چه بسا خوبه، اما انگیزه خرابه. این باز مرضی قول به طور کامل نیست، تا یه حدی مرضی قول است. بعد و مرضی القول که خب در روابط گوناگون ما با خانواده، با دوست، با کار، همکار و همه اینها، ابتداعا ما با سخن ارتباط داریم، باید سخنان خیلی سنجیده باشه. گاهی یک سخن خوبه، اما جاش نباید اینجا باشه، تأثیر منفی میذاره. اینا نیاز به فکر داره، اگر انسان قبل از عمل مخصوصا در سخن گفتن فکر داشته باشه، این سخن به جا واقع می شود و این هم کار بسیار مهم و سخت و شدنیه. لذا کمک باید بگیریم از خدا و انی علی مرضی القول و مستحسن العمل و عمل نیکو. به هر حال این راه ها رو به ما نشون میدن، هم راه ظاهری هم راه باطنی. راه باطنی همین استعانت جستن و خودمون رو در دامن عنایت الهی قرار دادن و اینکه ما روپای خودمون در حال نایستادیم. فلا تکلنی الى حولی و قوتی دون حولک و قوته، مرا به حول و قوه خودم با ما گذار. یعنی طوری نشه که من بگم منم دیگه دارم به حال برنامه ریزی میکنم، خوب تهذیب میکنم خودم رو. بله، لا تزکو انفسکم، خودتون رو تزکیه نکنید که من آدم خوبی هستم. این یه معناشه. یه معنای دقیق ترش این است که خودتون رو مزکی خودتون ندونید. بل الله یزکی من یشاء، در سوره مبارکه نجم، آیات بسیار عمیقیه. به هر حال ما باید این چهارچوبه ها رو دقیق بچینیم. اگر بخواهیم تزکیه واقعی داشته باشیم، باید التجاء واقعی به درگاه الهی داشته باشیم. ذکر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم خوبه، اما باید توجه به محتواش و اینکه صرفا حتی به مفهومش هم نباید انسان توجه داشت، از مفهوم بگذره. این حولی که من به سخن دارم، این حول رو به او متکی بدانم، بالله. لا حول عن المعصیه در روایات فرمودن، حولی مانعی از معصیت نیست الا بالله، ولا قوت للطاعه. این جملات رو در روایات به صورت مجزا برای ما فرمودن که به نوعی تکرار نیست. ما هم در مسیر حال تحصیل شرایط و هم در جهت رفع موانع باید باشیم، در هر دوش ما باید به او خودمون رو قائم ببینیم. قائم بدانیم، اول بدانیم، دانستنش خیلی مهمه که اونو توجه داشته باشیم تا اینکه به حالا ببینیمش. به حال خیلی راه داره، اینی که از میگم خیلی راه داره و اینکه به حال امور مهمیه. یه وقت صحبت میکنیم، بنده دارم خیلی صحبت میکنم از این حرفا و خوشم میاد و اینا، خیال میکنم دیگه رسیدم و هم میبینم، نه، اینا به حال یک تغییرات درونی نیاز داره که انسان حالاتش در حال دگرگون بشه در ارتباط توحیدیش با خدای متعال. ولا تکلنی الى حولی و قوتی دون حولک و قوتی، این واگذاری به خود تقریبا به این معنا میشه که انسان تو امور هی به خودش توجه بکنه، از اتکای به خدای متعال، این که من همواره تحت بر حال فرمان او حاکمیت او هستم غفلت بکنی. خب این ایکال به نفس، واگذاری به خود مراتب داره دیگه. انبیاء علیهم السلام به نوعی این معنا ممکنه براشون پیدا بشه که نبی اکرم صلوات الله علیه و آله در نیمه شب بلند می شدن روی زمین اظهار خضوع و التجا به درگاه الهی. می دیدن بعضی در حال همسرانشون که ایشون روی زمین حتی دارن این دعاها رو رب لا تکلنی الا نفسی طرفتن، رب لا تنزع عنی صالح ما انعمت بهی علی. بله یکی دو تا جمله دیگه هم داره. خب این تعبیرات به نوعی برای ما سنگینه که ولی الله نبی در حال گل سرسبد همه مخلوقات و موجودات و انبیا چنین تعبیراتی رو به خدای متعال عرضه بدانه. عرضه میکنم که شما با چنین مقام فرمود بله، برادرم یونس خدای متعال به حال لحظه ای او رو به خودش واگذار کرد. واگذار کردنم نه طرد از جانب خداست، بلکه نفس به گونه ای میشه نمیخواد اون ارتباط خاص رو با ذات اقدس الهی داشته باشه، چون باید با موازین ما مطالب رو عمل بکنیم، توجیه بکنیم که به هر حال از ناحیه خدای متعال طرد نیست، جذب هست، جذب اولیه هست، انا هدیناه السبیل، اما طرد اولیه نیست، طرد ثانویست. یعنی بنده خدا نکرده نمیخوام ظلم رو انتخاب میکنم، خدا متعالم فرد که ان الله لا یهدی القوم الظالمین، که ظلم رو انتخاب کردی تا وقتی که انتخاب کردم این هدایت شامل حالم نمیشه، همین که خواستم از ظلم از تجاوز خارج بشم خدا متعال دستگیری میکنه. این تعبیرات به این معناست که نفس من به گونه ای نشه که به حال به حول و قوه خودم توجه بکنم. خب این نیاز به اون توجهات مستمر داره به خدای متعال، از این غفلت ها ما خارج بشیم. بله به هر حال اینکه قرآن کریم چندین بار حضرت یونس علیه السلام رو مطرح میکنه، به رخ ما میکشه که لولا انه کان من المسبحین للب صرفی بطن الهود الى یوم یبعثون، اگر تسبیح خدا رو نمیکرد در شکم ماهی همینطور میموند تا روز قیامت. یه دفعه هم متوجه شد که چرا از میان قومش هر حال رفت. پیامبر الهی که هر حال ندای خدا رو میرسانه که عذاب حتمیه اگر توبه نکنی، هر حال همونجا باید بمونه دیگه، وظیفش اینه از جهت حالا اون جایگاه نبوتش، نه حالا تکلیف که نبوده که بگیم معصیت کرده، نه برحال میتونسته بمونه میتونسته نمونه، اما بهتر بوده تلک اولا، بهتر بوده که در همون جا باشد. بله به هر حال و ظنون از ذهب مغاربا فظن ان لم نقدر علی، به این یقین رسید ما او رو در تنگینا قرار نمیدیم، نقدر تقدیر این در تنگینا در فشار. به حال فنا داخل آمد و نصیب سه تا ظلمت شد، به حال در کشتی سوار شد و کشتی انا شد داشت هی متلاطم میشد و اینا رو قرعه کشی کردن که بار کشتی رو سبک بکنن، قرعه به نام ایشون افتاد که اون اجده ها آمده جلوی کشتی رو گرفته و داره منتظر یه غذاست. بله، حضرت یونس رفت در دل این ماهی، در شب تاریک و دل ماهی و دل دریا، سه تا ظلمت، پناه داف ظلمات. هفت ساعت بیشتر در طبق روایات این ماهی رو بیشتر نمیچرخون، از طوری هم بود که از بیرون هم مطلع میشد اوضاع بیرون چیه. در روایت هست تو این سفر تو دل ما دریا به قارون برخورد کرد. قارون با امر الهی رفت در دل زمین و رفت در دریا. من به هر حال قارون گفت شما اینجا، ما اینجا، ما جان اینجاست، تو چرا اینجا؟ گفت به هر حال ما یه ترک اولای کردیم و حالا تاریخ رو بنده خیلی اطلاع ندارم، ظاهرا بعد از حضرت موسی علیه السلام و هارون علیه السلام حضرت یونس بود و خبر میگیره که اوضاع موسی چطور، چون حضرت موسی در حال پسر خاله قارون بود دیگه. اونجا خلاصه گفت خب موسی از دنیا رفت و یه مقداری ناراحت شد به خاطر اینکه حضرت موسی در حال دنیا رفت. این ناراحتیش به طبق روایت به خاطر از دنیا رفتن یک ولی الله یه مقداری تخفیف در عذابش داده شد. به هر حال این چنینه که هر کسی واگذار شدنش به خودش به نوبه خوده. فرعون انما اوتید و علائل، اینطوری نیا با این زینت و اینها بین قوم که دهن مؤمنان رو هم آب بندازی، که گفتن یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ای کاش ما مثل اونی که قارون داشت. گاهی ما میبینیم رفیق اون رفت و یه جایی پیدا کرد رو ای تو ذهن اون میاد ما اینجا. بعد از این که به هر حال قارون رفت در دل زمین، اینا گرفته این مؤمنان هم که ای مهان یا لیت لنا بیدار شدن که خوب شد که ما نداشتیم. خب اینا رو نبی الهی و اولیاء الهی به ما توجه میدن، تا باور نمی کنیم، تا نبینیم. نوعاً ما اصالت حسی هستیم دیگه، تجربه نکنیم و امثال ذالک. منتها ایمان به غیب قبل از تجربه خیلی کار سازه که ما این روی تمرین بکنیم. انشاءالله خدای متعال به حق اولیاش و امام سجاد علیه السلام به همه ما توفیق عنایت بفرماید که بتوانیم با این معارف مأنوس بشیم و این معارف در دل ما انشاءالله جای بگیره و زندگی ما زندگی مؤمنانه و موحدانه باشه.